بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 157، سطر 14. فنقول و مجیبین ان الحیز المطلوب ان کان من طبیعت الحیز المحروب عنه لا یخالفه فطلب و ذالک والهرب عن هذا محال و این کان لیس من طبیعته فهو لا محال حیز لغیر الهوا. ما بر یبوست نار دلیلی اقامه کردیم و مستشکلی بر اون دلیل اشکال کرد و ما میخوام جواب مستشکل رو بدیم تا از دلیلمون دفاع کرده باشیم. دلیل ما این بود که نار حار است، و هار دو قسم بیشتر ندارد، یکی هار رطب، یکی هار یابس. ما هار رطب بودن نار رو باطل میکنیم، هار یابس بودنش رو نتیجه میگیریم، چون وقتی امر دائره بین دو شیء است و دیگه سومی ندارد، اگر ما یکی از این دو شی رو باطل کردیم دیگری متعین میشه. حالا در اینجا هم امر هار دائر است بین دو شی که سه ندارد، یکی هار رتب، یکی هار یابس. ما هار رتب بودن رو باطل میکنیم، هار یابس بودن ثابت میشه، و این کار کردیم. گفتیم که میبینیم آتش در مکان هوا باقی نمی ماند بلکه به مکان دیگر منتقل می شود. از اینجا می فهمیم که هوا نیست، یعنی هار رطب نیست، هست هار یابسه. از طریق حیز شروع کردیم، به استدلال روی حیز بنا کردیم. گفتیم نار را می بینیم که حیز عوض می کند و به حیز هوا اکتفا نمی کند. از اینجا می فهمیم که جنسش جنس هوا نیست و الا به حیز هوا اکتفا می کرد و حیز عوض نمی کرد. اگر جنسش جنس هوا نیست، با توجه به اینکه هوا هار رطب، پس نار هار رطب نیست بلکه هار یابسه. معترضم آمد از همین طریق به ما جواب داد، یعنی بر ما اشکال کرد. این چنین گفت، گفت اگر نار حیز عوض می کند به خاطر اون حرارت مفرطی است که پیدا کرده، نه اینکه طبیعتش غیر از طبیعت هوا باشد. حالا جوابی که ما به این مستشکل میدیم، باز جواب میبینیم رو حیز و با توجه به حیز جواب میدیم. حالا من جواب شروع میکنم، اشکال دیگه فقط اشاره شد، اشکال اشاره کردم و خب چون اشکال آسون بود، مطلبشم انشالله تو ذهنتون بود، همین مقدار کافی بود. من حالا جواب رو شروع میکنم. در جوابم باز ابن سینا میره سراغ حیز، میگه الان ملاحظه کنید اتفاقی که افتاده این بوده که این جسم داغ که حالا شما میگید حواس، ما میگیم ناره، شما میگید هار رطب، ما میگیم هار یابسه، این جسم داغ جا عوض کرده، از پایین رفته بالا. پس دو تا حیز وجود داره، یه حیز پایین یه حیز بالا. حالا سوال میکنیم این دو تا حیزات طبیعتشون یکیست یا طبیعتشون مختلف؟ الان دیگه به اون نار کار نداریم، میان سراغ حیز. این دو تا حیزات طبیعتشون یکیست یا طبیعتشون مختلف؟ یقینا حیز پایین حیز هواست، اونو همه قبول داریم. الان مهم اون حیز بالاست. حیز بالا با حیز پایین طبیعتش یکیه یا طبیعتش مختلفه؟ اگه بگی طبیعتش یکیه، معناش اینه که حیزی که مطلوب این جسم است، این جسم اسمشو نمیبریم که ناره یا هواست، همین جسم داغ، حیزی که مطلوب این جسم است همان حیزی است که محروبان انه این جسم است. اینطور میشه دیگه، شما میگید حیز پایین با حیز بالا طبیعتشون یکیه، یعنی هر دوشون یکی، یه حیزه. خب فرض اینه که این جسم داغ از اون پایینی فرار کرده بالایی رو طلب کرده، پس بالایی میشه مطلوب، پایینی میشه محروبان ان، و شما میگید هر دو حیز یه طبیعت دارن، پس لازم میاد مطلوب با محروبان یه طبیعت داشته باشه و این محاله. پس این فرض رو نمیتونی بگی، باید بریم سراغ فرض بعدی که این دو تا حیزا طبیعتشون فرق میکنه. با توجه به این که حیز پایین حیز هواست، باید بگیم حیز بالا حیز هوا نیست. حالا حیز چه چیز است بعدن روشن میشه، فعلا باید بگیم حیز هوا نیست. پس حیز بالا حیز هوا نیست. حیز چیه؟ حیز خاک که نیست، حیز آبم که نیست، حیز هوام که الان روشن شد نیست. ما چهار تا عنصر بیشتر نداریم دیگه، یکی باقی مونه ناره، پس معلوم میشه حیز ناره. بنابراین وقتی حیزا رو عوض کردیم، طبیعتشون رو عوض کردیم، پایینی شد حیز نار، پایینی شد حیز هوا، بالایی شد حیز نار، و طبیعت دو تا حیز رو عوض شدن، معلوم میشه دو جسمی که یکی تو حیز پایینی یکی تو جسم تو حیز بالاست، این جسم هم طبیعتشون فرق میکنه. دقت کنید چی شد؟ از اختلاف طبیعت حیزها میخوام اختلاف طبیعت متحیزها رو دست بیاریم. حیز پایین حیز هواست، هیچ حرف نداره، حرف سر حیز بالاست. حیز بالا رو که ما ثابت کردیم حیز ناره، یه چیزی باقی نمون. بنابراین چون حیز ها طبیعتشون مختلفه، متحیزی که تو حیز پایین میمونه و متحیزی که میره حیز بالا طبیعتش فرق میکنه. بنابراین اگر طبیعت پایینی طبیعت هواست، طبیعت بالایی و طبیعت مخالف هوا باشه. یعنی اگه پایینی حرارت به بالایی باید حراره یابس باشه. بازم یه وسط ثابت شد. دقت کنید مهم این بود، این خیلی مهم بود که طبیعت حیز پایین با حیز بالا فرق میکنه. بنابراین متحیز پایین با متحیز بالا فرق میکنه. مثال میزنه، آب رو هوا کنید، حیز آب پایین حیز هوا بالاست. آب رو هوا کنید، میبینید آب از حیز پایین رفت تو حیز بالا. یعنی وقتی متحیز عوض میشه، حیزش هم عوض میکنه. پس معلوم میشه که حیزا با متناسب همند. اگر طبیعت عوض بشه و بالعکس، اینم مثال میزنه. تا اینجا مطلب تمام شد. ابن سینا مستشکل برمیگرده اشکال میکنه، میگه در اشکال من مطلبی بود که مورد توجه شما واقع قفلت کردید رد شدید. گفتم اگر دو تا هوا داریم، معتده یکی هار، این دوتا به یک میکنن با این کرده یه ترتند، دو تا آب داشته باشیم، یک مولی یکی آبی بخاره، آب معمولی تو طبقه دو میمونه که طبقه آب، طبقه یک طبقه زمینه، طبقه تا طبقه آبه، ولی این بخار میره تو طبقه سه، گاهی هم به طبقه سه اکتفا نمیکنه تا طبقه چهار میگه با این که آبه. مستشکل داره بعد ابن سینا اشکال میکنه، میگه شما این متوجه نشدید که حیز پایین مال معتدل، حیز بالا مال مفرطه، در حالی که هر دو طبیعتشون یکیه. حیزا مختلف شدند ولی متحیزا مختلف نشدند، اختلافشون فقط به اعتدال و افراط بود، اختلافشون به طبیعتشون نبود. اینطور نبود که اون متحیز پایینی طبیعتی داشته باشه، متحیز بالای طبیعتی دیگر، بلکه هر دو یه طبیعت داشتن. متحیز پایین فقط معتدل بود، کیفش فرق میکرد، متحیز بالا افراد داشتنی کیفش فرق میکرد. همین وضع شما تو آتش و هوا درست کنید، بگید این متحیزا فرق میکنن، درست حیزا همونتی که دارید میگید فرق میکنن، ولی متحیزی که در پایین مونده این متحیز معتدله، متحیزی که بالا رفته متحیز مفرطه. متحیزا فرق نکردن، یکی بودن، عارضشون فرق کرد، پس تحیزا طبیعتشون فرق کرد، حیزا تحیز نه، حیزا طبیعتشون فرق کرد، متحیزا طبیعتشون فرق نکرد. ایشون مستشکل میگه من در ضمن حرفم اینو گفتم، ابن سینا به این میپردازه و اینو جواب میده، فعلا اینو من هنوز تبیین نکردم تا عبارتو بخونم. پس الان دو مطلب گفته میشه، یکی این که اصل اشکال مستشکل حل میشه، دومی که مستشکل برمیگرده میگه من یه مطلبی گفتم به اون توجه نکردید، ابن سینا برمیگرده به اون توجه میکنه، اونم جواب میده، که این دومی رو من هنوز توضیح ندادم، ولی اولی دیگه توضیحش تقریبا تموم شده. دیگه بیش از اینم معطل نمیشم، بحث ابتدایی ما آسونه، اون بحث دومش یه مقدار توضیح میخواد، اون یه خود توضیح میده، ولی این بحث ابتدایی ما که بخش اول این سوال، بخش اول جواب ابن سیناست، این همین مقدار که عرض کردم کافیه. صفحه 157 سطر 14 فنقول و مجیبین در جواب این قائل که اشکال کرد بر استدلال ما، این چنین میگیم در حالی که داریم جواب میدیم، که ان الحیز المطلوب، مطلب رو به صورت کلی داره ابن سینا نقل میکنه، ولی من برای که روشن بشه تطبیقش میکنم، میگم حیز مطلوب برای نار، یه برای نار اینجا اضافه میکنم، یعنی حیزی که نار به سمتش رفت که حیز بالاست. حیز مطلوب اگر از همون طبیعت حیز محروبان ان باشه، حیز محروبان ان حیز پایینه که مال هوا بود و نار داره از او فرار میکنه میره حیز بالا، اگر حیز مطلوب از سنخ حیز محروبان ان باشه، سلام، لا یخالفه رو جواب ان نگیرید، لا یخالفه رو جواب ان نگیرید، بلکه تفسیر برای همسنخی بگیرید. حیز مطلوب با حیز محروبون ان یک طبیعت دارد. یعنی چی؟ یعنی لا یخالفه، یعنی این مطلوب با اون محروبون ان مخالفت نداره. این فطلب و ذالک جواب اینه، فطلب و ذالک و الهرب و انهازا محالون. اگر هر دو حیز یک سنخند طبیعتشون یکیست، مخالفتی بینشون نیست، طلب کردن یکی و فرار کردن از دیگری محاله. در حالی که آتش داره این کارو میکنه، داره از اون پایینی فرار میکنه بالایی رو طلب میکنه، با این که هر دوی طبیعتن. اگر یه طبیعتن و هیچ اختلافی ندارن، چرا به اون اولی اکتفا نمیکنه، میره بالایی؟ محال است که یکی رو طلب کند، یکی رو از یکی فرار کند. خب این وضعش روشن شد. از اینجا میفهمیم که حیزها یعنی حیز بالا و حیز پایین هر دوی طبیعت نیستن، هر دوی سنخ نیستن. وارد شق بعدی میشیم که شق بعدی حق است و بعد ازش ما نتیجه مطلوبونو بگیریم. و این کان لیس من طبیعته، اگر حیز مطلوب از سنخ حیز محروبان اهل نیست، یعنی با هم مخالفت دارند، از یه طبیعت نیستند، فهو لا محاله حیز لغیر الهوا، اون حیز مطلوب حیز می شود لغیر الهوا، چون مسلم اون حیز پایین حیز هواست، اون دیگه شک درش نداریم. اون حیز بالا طبیعتش مخالفه با حیز پایینه، بنابراین حیز بالا دیگه نمیتونه حیز هوا باشه، باید حیز جسم دیگر باشه، که جسم دیگر چیزی جز نار نیست، چون ما تمام عناصر حساب کردیم، چهار تا بیشتر نداریم، سه تا که جایگاه خودشونو دارن، این یکی سرگردونه یعنی نار. الان کشف کردیم یه حیز دیگه هم داریم که با حیزهای دیگه فرق کرد، نارو میذاریم همونجا، پس متحیزش میشه نار. و لیس یمکن ان یکون حیزن، این حیز مطلوب که همون حیز بالاست، ایشون میگه حیز مطلوب، من میگم حیز بالا، فرقی نمی کنه. این حیز بالا ممکن نیست که حیز باشد مگر برای جسمی که مفرط الحراره باشد. هوا مفرط الحراره نیست، هوا معتدله، حرارت معتدل داره، اما نار مفرط الحراره است. این حیز بالا باید حیز باشد برای مفرط الحراره، یعنی برای نار. اذا کان هذا المتصعد انما يتصعد لانه مفرط الحراره، اگر این متصعدی که ما اسمش نار گذاشتیم به خاطر افراط حرارت بره بالا، میگیم که اون جا جایگاه مفرط الحراره است. اگر به خاطر نار بودن بره بالا، میگیم اونجا جای نار بودنه. اگر به خاطر یبوست بره بالا، میگیم اونجا جای آبسه. ببینیم به چه جهت رفته بالا. شما میگید به جهت افراط حرارت رفته بالا، میگیم پس اونجا جای مفرط الحراره است، چون این جسم به خاطر افراط حرارتش رفته اونجا، پس معلوم میشه اونجا جای مفرط الحراره است. حالا باید ببینیم مفرط الحراره چیه. مفرط الحراره ناره، پس اونجا جای ناره. فیکونو حیزو ما هو به مفرط الحراره حیزن غیر حیز الهوا. حیز هوا شد پایین، حیز مفرط الحراره شد بالا. پس ما فهمیدیم حیز مفرط الحراره حیز هوا نیست، چون طبیعتشون فرق کرد، دو تا حیزا طبیعتشون فرق کرد. هوا حیزش پایینه، این مفرط الحراره که حیزش بالاست، این حیزش با حیز هوا یکی نیست. اگر حیزا یکی نبودن، الان میگه متحیزام یکی نیستن. ولا شک که ذالک، یعنی اون حیز بالایی که مال مفرط الحراره است، حیز نار است. خب حالا نار رفت تو حیز بالا، شد متحیز به اون حیز. هوامون تو حیز پایین شد متحیز به این حیز. دو تا حیزا طبیعتشون فرق میکنه، قهرن متعیز هم طبیعتشون فرق میکنه. فتکون و نار غیر الهوای فتب، این فتکون و نار غیر الهوای فتب یعنی متعیز هم طبعشون دوتاست، همونطور که حیزا طبعشون دوتاست متعیز هم طبعشون دوتاست. بعد نمونه ذکر میکنه ابن سینا، از اینجا نمونه ذکر میکنه، میگه وقتی هوا رو داغ میکنی افراط حرارت پیدا میکنه، از اون حالت اعتدال بیرون میاد، چه اتفاقی میفته؟ از حیز خودش میره تو حیز دیگه. معلوم میشه اون حیز دیگه مال خودش نبود، وقتی افراط حرارت بشدی رفت. اگه حیز خودش بود قبلا میرفت، حالا با افراط حرارت رفته، پس معلوم میشه حیزش حیز خودش نیست. همچنین آب رو وقتی حرارت میدی میبینی رفت بالا تو حیز هوا وارد شد، معلوم میشه این حیز جدید حیز خودش نبوده، ولی اگه حیز خودش بود قبل از این که حرارتش بدی میرفت، نمیرفت، بله قبل از این که حرارتش بدی میرفت، حالا منتظر شده حرارت بگیره بره. پس همیشه اون حیز که حیز بالاست، برای این جسم پایینی حیز آخر به حساب میاد، نه حیز طبیعی این جسم باشه. حیز جسم آخر است، حیز جسم آخر است که این جسم پایینی وقتی آرزه‌ای برش وارد میشه ناچار میشه خودشو به حیز جسم آخر برسونه، ولی حیز خودش نیست. وقتی آب و داغ میکنید میره تو حیز جسم دیگر که هواست، هوا رو داغ میکنید میره تو حیز جسم دیگر که ناره. پس حیز عوض نمیکنه، حیز جسم دیگر رو اشغال میکنه، و این مهمه که حیز جسم دیگر است، نه حیز خودشه که بگیم دو تا حیز داره، یه حیز در حال اعتدال، یه حیز در حال افراط. نه، در حال اعتدال حیز خودشو داره، وقتی افراط حرارت بهش میدید حیز جسم دیگر رو اشغال میکنه. پس معلوم میشه اون حیز بالا حیز جسم دیگره، و اون جسم دیگه چیه؟ غیر هواست. غیر هوا چی میمونه؟ ناره. پس اون حیز بالا حیز ناره، پس نارم حیزش با حیز هوا فرق میکنه، بنابراین متحیزان فرق میکنه. اگر هوا حار با اگر هوا حار رطبه، پس نار باید حار یابس باشه، چون متحیزا باید فرق کنن دیگه. ول هوا المتسخن انما هو یطلب غیر حیز الهوا. انما از کتاب ما افتاده، تو نسخه ها هر دوشون هست، خوبم هست باشه، عبارت رو روونتر میکنه. هوای متسخن طلب میکند غیر حیز هوا رو، یعنی حیز جسمی دیگر رو طلب میکنه، نه حیز خود هوا رو. همونطور که آب متسخن طلب میکند غیر حیز ما رو، یعنی از حیز آب میره بالا، هوای متسخن از حیز هوا میره بالا، آب متسخنم از حیز آب میره بالا. لکن ذالک الحیز، این حیز بالایی حیز هوا نیست که هوا توش بره، حیز آبم نیست که آب توش بره، بلکه حیز لجرم آخر لامحاله، و این مهمه، حیز جرم دیگره. منتها این جسمی که افراط حرارت پیدا کرده ناچار شد خودشو به حیز جسم دیگه برسونه. حیز جسم دیگری است که بالغن در اون جسم دیگر حرارت، بله بالغن باشه اشکال نداره، بالغن بهتره. صفت برای جرم آخر. بالغن در اون جرم آخر حرارت. به جای حرارت میگه الکیفیت المساعدت للهواء و للماء. به جای حرارت این میگه لکن ذالک الحیز، اون حیزی که هوای داغ توش رفته، حیز جرم دیگر است. اون جرم دیگر چه جرمی است؟ جرمی است که حرارت در او به حد بلوغ باشد، بالغن، کامل باشد. حرارت در اون جسم بالغ باشد. عرض کردم به جای حرارت میگه کیفیتی که صعود داد هوا رو و آب رو، انحیز ما متعلق به مساعد است. کیفیتی که هوا و آب رو از حیزشون صعود داد و اون کیفیت حرارته. پس این حیز شد حیز جرم دیگری که حرارت در اون جسم بالغ است. و لیس یطلب شیء منهما حیز نفسهی، هیچ یک از آب و هوا حیز خودش رو طلب نمی کنه. آب وقتی داغ میشه حیز هوا رو طلب میکنه، هوا وقتی داغ میشه حیز نار رو طلب میکنه، هیچ کدوم حیز خودشون طلب نمیکنه. و فی طلب، خب این روشن شد. ببینید دو تا مطلب گفت، یکی این که آب و هوا میرن بالا، میرن تو حیز جرم دیگر. بعد گفت در مطلب لیسه، در عبارت لیسه یطلب شیء منهما حیز نفسه، گفت هیچ کدوم تو حیز خودشون نرفتن، تو حیز بیگانه رفتن. نتیجه میگیره، حالا در اینجا از این دوتا مقدمه نتیجه میگیره که اون حیز بیگانه حیز ناره. میگه که و فی طلبه هما حیزن آخر، این که آب و هوا حیز دیگری رو طلب میکنن، اثبات و حیز آخر لجسم آخر. از این که این دوتا یعنی آب و هوا میرن تو حیز دیگری، معلوم میشه یه حیز دیگر وجود دارد که مال جسم دیگر است. چون قبلا گفت حیز دیگر باید برای جسم دیگر باشه، الان هم بیان کرد که هوا میره تو حیز دیگر، آبم ابتدا میره توی حیز هوا، بعد اگر بخار، بخاری که آب وقتی بخار میشه میره تو حیز هوا، اگر بخار سرد شد وسط هوا به صورت ابر باقی میمونه تا بعدم بباره، اگر سرد نشد همونجور داغ مون میره تا کره نار. پس آبم میره تا کره نار، هوام میره تا کره نار، هر دو طلب میکنند، هر دو طلب میکنند کره نار رو، یعنی هر دو طلب میکنند حیز آخر رو. قرار شد که حیز آخرم حیز جرم آخر باشه، پس هر دو طلب میکنند حیز جرم آخر رو به هو نار. نه، خارج شدنش که واضحه، خارج شدنش واضحه، دیگه نمیخواد خارج شدنشو بگه. این که میگه طلب میکنه، هیچ کنون طلب نمی کنه حیز خودش را، شما میفهمید بلکه از اونجا خارج میشه، از اونجا خارج میشهش که مشهود دیگه تیش به گفتن نداره. میخواد بگه حیز جرم دیگر رو طلب میکنه. بله همین، معلوم میشه اون حیز، حیز خودش نیست. وقتی اگه حیز خودش بود همونجا میمون دیگه، از این چه رفته بیرون معلوم میشه حیز خودش نیست. پس رفته حیز جرم دیگر داره فرم میکنه. جرم دیگه چیه؟ با هوبن نار. خب تا اینجا روشن شد. این مطلب اول بود که عرض کردن و من اول بست خارج رو تا اینجا گفتم. مطلب اول بود که جواب مستشهد همینجا داده شد. بعد مستشکل برمیگرده میگه که شما یه مطلبی که من گفتم توجه نکردید، اگر اونو توجه میکردی این جوابو نمیدادی به من. ابن سینا به اون مطلب میپردازه، اونم رد میکنه. اون مطلب چی بود؟ مطلب هم بود که از اول بحث امروز اشاره کردن، در جلسه گذشته خوندیمش، امروز هم اشاره کردن. اینطور بود که اگر هوا رو داغ کنید به طوری که هم هوای معتدل داشته باشید هم هوای داغ، بخشی بشه معتدل بخشی بشه داغ، اون بخش معتدل پایین میمونه، بخش داغش میره بالا. در حالی که هر دو طبیعتشون هواست، هر دو طبیعتشون هواست، اما یکی حیز ارفع رو میطلبه، یکی به حیز ادنا اکتفا میکنه. از این به بعد دیگه ارفع و ادنا میگن، چون عبارتیشون هم همینطوره. یکی حیز ارفع رو میطلبه، یکی دیگه به حیز ادنا اکتفا میکنه. با وجود این هر دوشون طبیعتشون یکیه، با اینکه حیزا فرق کرد. ایشون میگه جایز نیست اینو بگیم. چرا جایز نیست؟ توجه کنی ابتدایشون بیان میکنه، هوای داغ رو لحاظ میکنه، میگه این هوای داغ ببین کجا میره. بعد میاد هوای معتدل رو نگاه میکنه، میگه ببین این تا کجا میره. یعنی بحث کلی ول رها نمیکنه، میاد تطبیقش میکنه. مستشل چی گفت؟ گفت هوای سرد داریم، نه سرد نه، هوای معتدل داریم، هوای داغ داریم. هوای معتدل پایین میمونه، هوای داغ بالا میره. ابن سینا میاد بالا و پایین رو تعیین میکنه، بعد بیان میکنه که هوای داغ رفت بالا یعنی چی، هوای معتدل پایین مون یعنی چی. اینجا خود احتیاج به دقت داره. توجه کنید من یه نکته رو عرض کنم که این نکته براتون روشنه، ولی خب من در این حال بازم احتیاطاً میگم. ما چهار طبقه عنصر داریم. در مرکز عالم زمینه، طبقه بعدی آبه، طبقه سوم هواست، طبقه چهارم ناره، طبقه پنجم عنصری نداریم. طبقه پنجممون فلک قمره، اون دیگه طبقه پنجم نمیگه، از اینجا دیگه فلک شروع میشه. چهار تا کره داریم که کره عنصری هن، از اون بعد فلک قمره. مقعر فلک قمر به نظر ما بر محدب فلک کره نار تماس داره. مقعر فلک قمر بر محدب فلک نار تماس داره. مقعر فلک نار بر محدب فلک، اشتباه گفتم، مقعر کره نار، کره فلک نباید میگفتم، مقعر کره نار بر محدب کره هوا تماس داره. ابن سینا مقعر قمر رو و محدب نار رو میگه فوق، میگه حیز فوق، حیز ارفع. مقعر نار رو و محدب هوا رو میگه میگه که حیز ادنا. این توجه داشته باشید، هیچ تعیین نمیکنه، فقط میگه حیز عرفه حیز ادنا. این من توضیح دادم که روشن باشه، حتما تو ذهنتون باشه. حیز عرفه یا مقعر قمر است یا محدب نار است، که این دوتا نه که به هم چسبیدن خیلی فرق نمیکنه. حیز عرفه یا مقعر قمر است یا محدب نار است. حیز ادنا یا مقعر نار است یا محدب هواست. حالا که این نکته روشن شد، ایشون اول میگه که اول اینطور تعیین میکنه، میگه حیز عرفه یا مقعر شامل است. شامل یعنی محیط، محیط قمره، فلک قمر محیط است به نار، فلک قمر رو میگه شامل، و کره نار رو میگه مشمول. بعد اینطور میگه، میگه حیز عرفه یا مقعر شامل است یا محدب مشمول. من گفتم به جای شامل گفتم قمر، به جای مشمول گفتم نار. ایشون کلی حرف میزنه، عرض میکنم من دارم تطبیقش میکنم، این داره کلی میگه. مقعر قمر میشه مقعر شامل، محدب محدب نار میشه محدب مشمول. تا اینجا روشنه که. بعد یه سوال اینجا پیش میاد، چرا شما میگی حیز عرفه یا اینه یا اینه؟ حیز عرفه یا مقعر شامل است یا محدب مشمول؟ میگه ازلا بچل اثبات الخلل ولال اثبات الابعاد. دلیل میاره که من حیز عرفه رو یکی از این دوتا میدونم. اگر خلع بین قمر، بین مقعر قمر و محدب نار خلع باشه، دیگه نمیتونه بگه حیز عرفه یا اونه یا اینه. حیز عرفه میشه مقعر قمر دیگه، محدب نار حیز عرفه نیست اگر خلع داشته باشه. چون خلع رو اجازه نمیده، مقعر قمر با محدب نار کیپ میشه. کیپ که شد، هر دو رو میشه گفت حیز عرفه. بعد قائل به ابعاد مجردم نیستیشون. ابعاد مجرده کسانی خلل رو اجازه نمیدن، ولی ابعاد مجرده قائلن. ابعاد مجرده یعنی بودی که ماده فرش نکنه. بود رو اگر ماده فر کنه جسم رست میشه. بودی که ماده فرش نمی کنه، بعضی ها گفتن خلل نیست، مکان است برای جسم. چون در مکان جسم دوتا قوله دیگه، در مکان جسم دو قوله. یه قول میگه مکان جسم اون سطوحیست که جسم احاطه کرده، یکی میگه مکان جسم اون بعد جوهری خالیست که این جسم اشغالش میکنه. این بعد جوهری خالی روشون میگه من قبول ندارم. بنابراین بعد جوهری که خالی باشه ولی خلل لازم نیست، بود جوهری داشته باشیم ولی پر بشه، ایشون میگه من این قبول ندارم. نه خلا قبول دارم، نه بود مجرد از ماده قبول دارم. بنابراین باید محدب نار با مقعر قمر کیپ باشه. وقتی کیپ بود، حیز عرفه رو میتونید یا مقعر قمر یعنی مقعر شامل بگیرید، یا محدب نار یعنی محدب مشمول بگیری. ایشون مقعر و محدب هم نمیگه، میگه حد جسم شامل، حد جسم مشمول. حد جسم شامل یعنی مقعر قمر، حد جسم مشمول یعنی محدب نار. این دوتا رو کیپ میکنه به خاطر اینکه نه خلا قائله نه بود مجرد قائله. تا اینجا روشنه؟ خب هنوز جوابو نداده. اون آقا چی گفت؟ مستشکل اینطور گفت، گفت که ما وقتی جسم معتدل داشته باشیم و جسم معتدل الحراره داشته باشیم و جسم مفرط الحراره داشته باشیم، اون جسم مفرط الحراره حیز ارفع رو میطلبه و جسم معتدل الحراره حیز ادنا رو میطلبه. فعلا ابن سینا در حیز ارفع بحث کرد، هنوز حیز ادنا رو نگفته، در حیز ارفع بحث کرد، بعد حیز ادنا رو میگه، بعد به قول این آقا رسیدگی میکنه. من فکر میکنم یه تیکه رو بخونم، هنوز جواب تموم نشده، جواب بخوام تمومش کنم طول میکشه. یه تیکه رو من بخونم که خارج رو گفتم، بعدن بحث رو ادامه بدم، که خارج خیلی طولانی میشه و مطلب گم میشه. ولا یجوز، این ولا یجوز عرض کردم که داره کدام مطلب مستشکل رو باطل میکنه. مستشکل مطلبی گفت که ایشون اون مطلب رو میگه لا یجوز. ولا یجوز ان یکون، ببینید فاعل لا یجوز چیه، فاعل لا یجوز ببینید چیه، اون عربی که من میخونم فاعل لا یجوزه. ان یکون الحیز واحدا الا ان الاسخن یطلب منه ما هو برفع، کل این میشه فاعل لا یجوز. فکر نکنید ان یکون الحیز واحدا فاعل لا یجوزه بعد الا رو استثنا از او بگیرید، کل این عربی که من خونده میشه فاعل لا یجوز. یعنی نمیتونیم این عبارت رو بگیم که حیز یکیست ولی از خن طلب میکند از همین یکی قطعه عرفش را. عبارت معنا کردم، این عبارت همونیستی خود مستشکل گفت، گفت یه دونه حیز بیشتر نداریم، دوتا حیز نیست، یه حیز داریم از خند از همین حیز واحد قطعه عرفه رو انتخاب میکنه و معتدل از اون حیز واحد قطعه ادنا رو انتخاب میکنه. ما الان زحمت کشیدیم در چند خط قبل حیز رو دوتا کردیم، گفتیم اون معتدل تو حیز پایینه، اون مفرد تو حیز بالاست، حیز رو دوتا کردیم. این آقا حیز یکی میکنه، بعد میگه یه قطعه عرفا داره یه قطعه ادنا داره، وقت میگه اون معتدل تو قطعه ادنا میمونه و اون مفرد میره تو قطعه بالا، ولی حیز دوتا نیست، حیز یکی میکنه. ایشون میگه لایجوز، جایز نیست که اینطوری بگیم که حیز یکیست ولی جسم اسخن از این حیز واحد انتخاب میکند ماهو و عرفه رو، یعنی قطعه عرفه رو، وقت جسم معتدلم انتخاب میکنه قطعه اخفض و ادنا رو. این نمیشه گفت. چرا نمیشه گفت؟ شروع میکنه به بیان که بیان طولانیه، من فقط قطعه قسمتشو گفتم. لأن هازا الارفه، نسخه ها هازا داره، عیبی هم ندارن هازا هم نزشته باشید عیبی نداره. لأن الارفه اما ان یتحدد، اون قطع ارفه حدش کجاست، حدش کجاست، چجوری تعیین میشه؟ اما ان یتحدد به حد یا معین می شود عرفه، یعنی قطعه عرفه از این حیز واحد معین می شود به توسط حد جسم شامل. جسم شامل قمره، شامل لل عرفه، یه قید لل عرفه پشت شامل میاد، نه که تو نسخه باشه، تو نسخه نیست، ولی از نظر معنا میاد جسمی که شامل ارفع باشد، یعنی شامل باشد اون قطعه عرفه از حیز رو که جسم شامل همون قمره، یعنی مقعر قمر. منظور از جسم شامل خود قمره، حد جسم شامل مقعر قمره. شاملم یعنی شامل اون قطعه حیزی که عرفه است. او حد جسم مشمول، یعنی اون قطعه عرفه از حیز معین می شود به توسط حد جسم مشمول. جسم مشمول نار بود، کره نار بود، حدش محدبش بود. مشمولم یعنی مشمول للعرفه، مشمول اون قطعه عرفه از اون حیز واحده. خب تا اینجا روشنه؟ عرفه یعنی اون حیز عرفه، اون بخش عرفه حیز. بخش عرفه حیز رو با چی تعیین میکنیم؟ یا با حد جسم شامل، شامل للعرفه، یا با حد جسم مشمول یعنی مشمول للعرفه، که جسم شامل شد قمر، حد شد مقعرش. جسم مشمول شد کره نار، حد شد محدبش. حالا اون قسمت عرفه از حیز رو تعیین میکنیم یا به مقعر قمر یا به محدب نار. چرا به این دوتا تعیین میکنی؟ چرا به یکی از این دوتا تعیین میکنی؟ از لا بچه، این از دلیل برای یتحدده. از لا بچه لاثبات الخلا ولال اثبات ابعاد، یعنی ابعاد مجرده از ماده، که قول گروهی در مکان همینه. عرض کردم که میگه مکان عبارت است از بعد مجرد از ماده، که جسمی که بعد همراه با ماده است اون بعد مجرد از ماده رو پر میکنه. جسم بعد همراه ماده است، مکانش بعد خالی از ماده است، وقت اون جسمی که بعد همراه ماده است بعد خالی از ماده رو که مکان پر میکنه. این قول بعضی است که ابن سینا قبولش نداره. ابن سینا قائل است به این که مکان سطح حاوی است، نه بعد مجرد از ماده. حالا ایشون میگه من نه اثبات من نه خلا رو قبول دارم، نه ابعاد مجرد از ماده رو قبول دارم، بنابراین معتقدم که اون حد جسم شامل با حد جسم مشمول کیپن و بینشون خلایی نیست، بود مجرد از ماده نیست. اون بود باید با ماده پر بشه. حالا یا با ماده قمر پر میشه یا با ماده نار پر میشه. این تا اینجا روشنه مطلب. از فاین کان ازال کل عرفه، که ظاهرا نباید سرخط نوشته میشد. حالا ای بهم نداره سرخط نوشته. خلاصه مطلبش رو توجه کنید. من این نکته رو بگم. قرار شد که عرفه یعنی قطعه عرفه حیز عبارت باشد از مقعر قمر یا محدب نار. قطعه اخفض یعنی قطعه ادنای این حیز کجاست؟ مقعر نار یا محدب هوا. مقعر نار یا محدب هوا، که این دوتا هم چیپن، این دوتا هم چیپن. ابن سینا در ابتدا میگه اون، دقت کنید، اون قطعه عرفه لیسه هو و قطعه اخفض و ادنا، میخواد مغایرت درست کنه. این مستشکل میخواست حیز و واحد کنه، دوتا قطعه توش درست کنه. ابن سینا میاد این دوتا قطعه رو ملاحظه میکنه، میگه این دوتا قطعه دوتا حیزه، نه دو قطعه از یک حیز، دوتا حیزه. چون اون عرفه لیسه هو الادنا، بیان میکنه اینا رو، من توضیح میدم. شده اون عرفه با این ادنا فرق میکنه، اون یکی با این یکی یکی نیست. پس عرفه میشه یک حیز، ادنا میشه یک حیز دیگه، نه اینکه این دوتا بشن دو قطعه برای یک حیز، چنانچه شما گفتید. فاین کان زال کل، ببینید چی شد اینجا، دو تا حیز درست کرد، بعد اون مفرط رو که رفت تو حیز بالا تو عرفه رفت، اونو یه جسم میگیره، معتدلی که میاد تو ادنا اینو یه جسم دیگه میگیره، میگه اگه دو تا حیز داری دو تا جسم داری، دو تا متحیز داری، دوباره حرفا برمیگرد سر جای اولش، حرف این مستشر رد میشه. روشنه دیگه چی میگه؟ فاین کان ذالک العرفه والادوان یتحدد به تهدید جسم شامل متعین او مشمول متعین که لیسه هو و حد جسم شامل للعدنا او مشمول فلعدنا. اون داره کتاب داره فاین کان ازال کل عرفه والعدوان، یه عدوانی هم داره، من نمیدونم نسخه عدوان داره یا نداره، نسخه رو ببینم عدوان داره یا نداره. چرا این داره؟ این نسخه که داره اینم داره، هر دوشون داره، دوتون نسخه که پیش منه هر دوشون عدوان رو هم دارن. ولی درست عدوان آمده، ولی ضمیر یتحدد برمیگرده به عرفه، اینو با توجه بکنید. فاین کان ذالک العرفه و العدوان به این صورت که یتحدد به تهدید جسم شامل متعین، عرفه رو داریم که اگر این عرفه یعنی قطعه عرفه این حیز واحد که شما اسمش گوشین حیز واحد معین بشود، یتحدد معین بشود، با معین شدن جسمی که شامل است و متعین است کار کردیم، این میشه مقعر قمر. او مشمول متعین، این گفتیم میشه مهدب نار. خب این کان ذالک العرفه معین می شود با این حدها که این صفت دارن، این حدها این صفت دارن، حد جسمی که شامل ادناست یا مشمول در ادناست نمی باشد. ببینید اونجا در خط قبل داشت یتحدد به تهدید جسم شاملن شاملن للعرفع او مشمول للعرفع، اینجا داره جسم شاملن للعدنا او مشمولن فلعدنا، یعنی اون جسمی که شامل یا مشمول عرفع است حدش، حد جسمی که شامل ادنا یا مشمول ادناس نیست. عرض شدم حد اون قسمت اعلا، حد قسمت اعلی عبارت هست از مقعر شامل یا محدب مشمول، یعنی بله، و ادنا هم همینطور، ادنا هم یا مقعر شامل است یا محدب مشمول است، منتها شامل و مشمول ها فرق کرده. در اعلا، در ارفع شامل عبارت بود از قمر، مشمول عبارت بود از نار، در ادنا شامل عبارت از نار، مشمول عبارت از هواست، که اینا رو همه رو توضیح دادم. حالا ایشون میگه اگر حدی که مال عرفه است همان حدی که مال ادناست نباشد، حدها فرق کنند، اون حدی که برای عرفه است برای ادنا نباشد. لازمش اینه که حیز عرفه با حیز ادنا فرق کند، قهرن جسم هایی هم که تو این حیزان یعنی متحیزان فرق میکنه. بعد یه فرض دیگه هم داره، این فعین کان از آل کلرفه ادلم داره که اون ادلش هم بعدم میخونی. چون اینه هی تطبیق داشت من نتونستم خارج طولانی بگم، ولی خارج طولانی میگفتم واضح تر میشد، هی باید تطبیقش میشردم نشد خارج طولانی بگم، گفتم بیام عبارتم تطبیق کنم. بعد آخر سر که تموم شد جمع میکنم مطلبو. اگر این عرفا ادوان به این صورت باشد که هر کدوم با جسم با حد جسم شامل و حد جسم مشمول معین بشند، هم عرفهش هم ادونش، هر دو با حد جسم شامل یا با حد جسم مشمول معین بشند، منتها شامل و مشمول ها فرق کنند. شامل و مشمول در عرفه عبارت باشد از قمر و نار، در ادون عبارت باشه از نار و هوا. فین کان ذالک العرفه و الادون یتحدد با حد جسم شامل که حدی است متعین، یعنی محدب قمر، مقعر قمر، یا مشمولی که متعین است یعنی محدب نار، که لیس این حد جسم شامل یا جسم مشمول، لیس یعنی فرق دارد، یعنی فرق دارد با حد جسم شامل لردنا یا حد جسم مشمول فلردنا. اون شامل لرعرفه با مشمول لرعرفه فرق می کند با شامل لرعدنا و مشمول فلردنا. منظور از عرفا و ادنا اون حیز ها، اون حیزی که مستشکل گفت دو قطعه دارد، یکی قطعه عرفه یکی قطعه ادنا، وقت ما قطعه عرفهش رو بردیم گفتیم معین می شود با حد جسم شامل یعنی مقعر قمر یا حد جسم مشمول یعنی محدب نار، بعد قطعه ادونش رو آوردیم یا قطعه ادنا رو به قولیشون آوردیم گفتیم قطعه ادنای این حیز معین می شود یا با حد جسم شامل که مقعر ناره یا با حد جسم مشمول که محدب هواست. حالا ایشون میگه این دو تا حد با هم فرق میکنن، لیس هو و حد و فلان، اون حد جسم عرفه، حد عرفه با حدی که برای ادناس فرق میکنه، چون جسم هایی که عرفه رو تعیین کردن با جسم هایی که ادون رو تعیین کردن فرق دارن. جسم هایی که عرفه رو تعیین کردن قمر بود و نار، جسمایی که یعنی مقعر قمر و محدب نار، جسم هایی که ادبن رو تعیین کردن مقعر نار بود و مهدب هوا، پس جسم های تعیین کننده فرق کردن، بنابراین ادبن و اعلا هم فرق کردن، یعنی اون حیز قطعه عرفه حیز با قطعه ادبن حیز فرق کردن. لیسه هو و حد و جسم شامل لدنا، جسم شامل لدنا، ادنا یعنی قطعه پایین حیز، جسم شامل ادنا ناره، حدش هم مقعر این ناره، جسم مشمول ادنا هواست، حدش محدب هواست، که اون قسمت ادنای از حیز رو مقعر نار شامل است، محدب هوا مشمول است. اینا رو تصویرش رو تو ذهنتون داشته باشید راحت متوجه میشید، سخت نیست. اگر اینطور باشه فالارفع و بالادنا مکانان مختلفان، ارفع یعنی قطعه، اونی که شما اسمش رو گشتین قطعه بالای حیز واحد، و ادنا یعنی اونی که اسمش رو گوشتین قطعه پایین حیز واحد، این در واقع دو تا مکان مختلفن و دو تا حیزن، نه دو قطعه از یک حیز. دو قطعه از یک حیز نیستن، دو تا حیز مختلفن، دو تا مکان مختلفن. اگر دو تا مکان مختلفن فلاهما جسمانه که به طبع مختلفان، برای هر کدومشون جسمیست، بنابراین برای دوتاشون دو جسمه که این دو جسم طبعشون مختلفه، برای یکی ناره برای یکی هواست. یعنی اینطور نیست که مکان بالایی هم مکان هوا باشه پایینی هم مکان هوا باشه، چون حیزا دوتا شدن، حیزا یکی نیستن، پس جسم هایی هم که این حیزا رو پر میکنن دوتان، جسم بالا میشه نار، جسم پایین میشه هوا، پس بازم نار با هوا متفاوت شد و ما دو جسم درست کردیم. هوا رو میگیم رد، میگیم هار رد، نار رو میگیم هار رو یابیس. تا اینجا مطلب روشن شد. این در صورتی بود که ارفع رو با یه حدی تعیین کنیم، ادون رو با یه حد دیگه تعیین کنیم، وقت عرفا و عدوان شدن دو مکان و دارای دو جسم. حالا عدل این کان انکانه رو میخوام بیاریم. اول گفتیم فعن کان از آلکل عرفا و عدوان یتحدد به تحدید تا آخر، حالا میگیم فعن کان یتحدد به شامل واحد. قبلا گفتیم عرفا و عدوان رو با تهدید شامل و مشمولی که با شامل و مشمول دیگه فرق داره محدد میکنی، معین میکنی. الان میگیم نه، با یه شامل عرفا و عدوان رو معین میکنی. دقت کنید اینجا چه میکنیم. باز همون طبقات کرات رو قرار گرفتن افلاک و اینا رو باز تو ذهنتون بیارید. تا حالا ما چه گفتیم؟ تا حالا در اون فعن کان ذلک الارب ارفع و ادون اینطور توضیح دادیم. از قمر تا هوا که زخامت ناره، اینو بعدی قرار دادیم، بعدی قرار دادیم که بشود مکان برای نار. از مقعر نار که میام تو هوا، اونم مکان دیگه قرار دادیم، اونم بعدی قرار دادیم که مکان بشه برای هوا. دو تا مکان درست کردیم، چون دو تا بعد دیدیم. یه بعد رو نار اشغال کرد که بعد عرفه بود، یه بعد رو هوا اشغال کرد که بعد ادنا بود. دو تا مکان درست کردیم، دو تا چیز. مکان رو هم عبارت از بعد گرفتیم. حالا مکان رو عبارت از سطح میگیریم. مکان عبارت است از سطح حاوی که مماس است با سطح محوی، سطح درونی حاوی که مماس است با سطح بیرونی محوی. الان ملاحظه کنید، مکان، شما مقعر قمر رو مکان بگیرید، مقعر قمر یه سطحه، مماس است، مماس است با سطح بیرونی محوی. محوی ناره، محوی ناره، حاوی قمره. سطح درونی قمر یعنی مقعرش مماس است با سطح بیرونی محوی یعنی محدبش. این دوتا مماسن. اون سطح حاوی که مماس است با سطح بیرونی محوی می شود مکان برای خود محوی. این معنای مکانه بنابر نظر مشروع. خب الان اون سطح حاوی شد مقعر قمر. مقعر قمر شامل بود، قبلا گفتیم شامل. نار شد مشمول. حالا این شامل واحد رو، همین شامل واحد رو، که عبارت از مقعر قمره، این رو هم مکان میگیریم برای ارفع، هم مکان میگیریم برای ادنا. یه دونه مکان دیگه، یه سطحی که همه رو شامل شده. دیگه برای ارفع مکان جدا نمیاریم، برای ادنا مکان جدا نمیاریم. یه دونه مکان درست میکنیم که همون سطح شامله. اینجا دیگه شامل و مشمول رو مختلف نمیکنیم و قهرن حیزا رو مختلف نمیکنیم. خب اینجا چی پیش میاد؟ اینجا میشه حیز واحد درست کرد. حرف مستشر اینجا درست میشه. یعنی یه مکان داریم، این مکان به دو قطعه تقسیم میشه، قطعه عرفه داره، قطعه ادنا داره. این چه ایرادی داره؟ این ایرادشو بعدم بیان میکنه. من خود تصویرشو بخونه که تصویرش کنیم، که الان تصویرم شد دیگه. یعنی ما فقط اون سطح حاوی رو که مقعر قمر لحاظ کردیم، بقیه قطعات بقیه رو لحاظ نکردیم، اونو مکان گرفتیم، هم برای قطعه عرا، هم برای قطعه ادبن، هم برای عرفه، هم برای ادنا. مکان گرفتیم برای هر دو. وقتی یه حیز درست شد با دو قطعه، حرف مستشل در اینجا خوب میشه. یه حیز درست شد با دو قطعه، اما اشکالش چیه؟ اشکالش رو بعدا عرض میکنم. من این عبارت رو بخونم: و این کانه اون عرفه و عدون یتحدد به شامل این واحد. عرض کردم نسخه ها هر دو عرفه و عدون دارن، منم عرفه و عدون حفظ کردم. در دو خط قبلی که خوندمش گفتم یتحدد به تهدید جسم شامل که لیس هو به حد جسم شامل للعدنا، یعنی حدی که شامل عرفه بود غیر از حدی بود که شامل عدناست. یعنی عرفه و عدون رو چطور اینطور تعیین کردیم که شامل عرفه شد، حدی که شامل عرفه بود شد غیر از حدی که شامل عدناست، یا حدی که مشمول عرفه بود شد غیر از حدی که مشمول عدناست. اونجا مغایرت رو درست کردیم. چون مغایرت درست شد، مغایرت مکانی درست شد، مغایرت حیزی درست شد، دو تا حیز شد، دو تا مکان شد، دو تا چیز شد، اون مستشل قولش رد شد. اما حالا ما داریم یه دونه سطح درست میکنیم که مکان است هم برای عرفه، هم مکان است برای عدون. دیگه دو تا مکان درست نمیکنیم. میگیم به این کان یتحدد، یعنی هر یک از عرفه و عدون تعیین میشوند به وسیله شامل واحد، شامل واحد فتبا، شاملی که یک طبیعت بیشتر نداره، دو طبیعت نداره. قبلا دو طبیعت فرض کردیم در دو سه خط قبل، الان یه طبیعت فرض میکنیم. فلا مکان عرف و عدون، واو اینجا ره نوشته که تا ما غلط نوشته، فلا مکان عرف و عدون، مکان عرفه و عدونی نداریم، بلکه یه مکان بیشتر نداریم. بل المکان و ذالک، بلکه مکان همون سطح شامله، همون سطح شامل که موقع قمره میشه مکان، چون مکان رو دیگه بود نگرفتیم، مکان رو سطح گرفتیم. همون مکان واحد، همون سطح واحد میشه مکان، و با هم یه حیز پیدا میکنیم، یه مکان پیدا میکنیم. هم مکان، این مکان واحد هم مکان است برای عرفه، هم مکان است برای عدون. توجه کنید یه نکته رو من در اینجا عرض کنم که خود ابن سینا اشاره میکنه. وقتی شما یه انسان رو ملاحظه میکنید که تو مکانی نشسته یا ایستاده، میگید این مکان، مکان بدن این انسانه. یه جور دیگه هم میتونید بگید، بگید این بخش از این مکان، مکان دستشه، اون بخش مکان سرشه، اون بخش مکان تنشه، اونم مکان پاشه. تیکه تیکه اجزای متمکن رو تو تیکه تیکه اجزای مکان بندازید، بگید اجزای متمکن تو اجزای مکان. در این صورت توسع قائل شدید، یعنی مکان رو وسعت دادید به وسعت اجزای متمکن، یعنی برای مکان اجزایی به وزان اجزای متمکن درست کردید، اجزای متمکن رو تو اجزای مکان قرار دادید. این با اون اولی فرق نمیکنه. همه بدن رو تو مکان قرار بدید یا تیکه تیکه بدن رو تو تیکه تیکه مکان قرار بدید، از نظر معنا فرقی نمیکنه. ولی خب یه نوع توسعیه، اونجا شما توسع قائل نشدید، یه مکان و یه جسم، یعنی یه متمکن. اینجا نه، اینجا چند تا مکان و چند تا متمکن درست کردید، بازم تفاوت به اون قبلی نکرد، فقط یه توسعی بود. ایشون برای اینکه هر دون به هر دون احتمال اشاره کنه گفت بله المکان و ذالک، یعنی مکان اون عرفه و عدون همین یه دونه است، یعنی همین جسم شامله، یا اجزای این جسم شامل اشتباه گفتم، سطح شامل. بل المکان ذلک، مکان این قطعه عرفه و قطعه ادون ذلک است، یعنی اون سطح شامل است، یعنی مقعر قمر است. یا به مبنای دیگر، یا به دید دیگر، مبنا نگیم، به دید دیگر اجزای اون مکان است. این اخذت اون اجزا علاوه چه توسو، اخذت علاوه چه توسو، همین چه عرض کردم، یعنی مکان رو داره اجزا کنی، متمکنم داره اجزا کنی، بعد بگی هر جزی از متمکن تو جزی از مکان. تا اینجا تصویر شد، تا اینجا تصویر شد که یک مکان داریم و این مکان شامل ارفع و ادون هر دو میشه. یا اینطور بگی، بگی ارفع تو قسم، تو قسمت ارفع مکان قرار گرفته و ادون تو قسمت ادون مکان قرار گرفته. ولی مکان مکان واحده، که این گفت او اجزاهو منش همینه، یعنی اجزای متمکن رو و اجزای مکان. مکان عبارت بود از مقعر قمر، متمکن دو جز داشت، عرفه داشت، ادون داشت. و شما برای مکانم دو قطعه درست کنی، یکی عرفه یکی ادون. وقت عرفه حیز رو بندازی توی عرفه مکان، ادون حیز رو بندازی تو ادون مکان، که اون وقت اجزا علا سبیل توسو علا وچه توسو لحاظ شده باشه. خب این چطوره؟ این علمه فرضه. این فرض تقریبا حرف مستشل رو تأیید داره میکنه. اینو چطوری جواب میدی؟ میگه و اجزاهو متفقتن فی القرب و البعد و العلم و السفل. اجزای چنین مکانی دقت کنید، تصویر رو من توضیح بدم، تصویر کنید شما. مقعر قمر یک سطح کرویه، مرکز داره، یه نقطه از این مقعر قمر رو ملاحظه کنید، نقطه مجاورش هم ملاحظه کنید. کدام قسمتش رو بالا حساب میکنید، کدام سمت پایین؟ کدام قسمت قریب، کدام قسمت بعید؟ هیچی، همه مساوی هن. ببینید، عرض کردم مقعر قمر رو ملاحظه کنید، نقطه رو و نقطه مجاورش رو. این کدام قسمت قریب میدونید، کدام بعید، کدام بالا، کدام پایین؟ همش یکسانه. اون بالای قمر رو که بالا سره یه نقطه فرض کنید، پایین مقعر قمر هم که پایین پاس یه نقطه فرض کنید، اینا بالان یا پایینن هیچ فرق نمی کنه. این ور وایسید میگید بالا سر منه، برید اون ور وایسید، اون که پایین پاتون بود میشه بالا سرتون. همه قسمت ها بالاست، همه قسمت ها پایینه، همه قسمت ها قریبه، همه قسمت ها بعیده. اصلا قرب و بعد و علم و صفت معنی نداره تو کره. بنابراین شما نمیتونید بگید که ما یه حیز غریب داریم یه حیز بعید داریم. نمیتونید حیز غریب بعید کنید، قهرن نمیتونید جسمی رو ببرید بگید رفت بالا، یه جسمی مون پایین، بعد بگید حالا اون مفرتش رفت بالا، متعدلش مون پایین. اصلا این تصویری که میکنید دیگه درست در نمیاد. یه دونه شما حیز دارید که هیچ جسمی قرب و بعد نسبت به او نداره، علو و صف نداره و این مسائلی که شما مطرح کردید مطرح نمیشه. این هم اشکالیست که ایشون میکنه. میگه و اجزاءهو، یعنی اجزای چنین سطحی، اجزای چنین مکانی، اجزای چنین سطح شاملی متفقند در قرب و بعد و علو و صفر، یعنی فرقی بینشون نیست که شما بگید قسمتی رو برای مفرد میذاریم، قسمتی برای معتدل میذاریم. خب این مطلب تموم شد. بله چون در کره است، چون در کره است قرب و بعد و اینا. بله قرب و بعد و علو و صفر مطرح نمیشه. خب این مطلب تموم شد. نتیجه گرفتیم که نمیتونیم حیز واحد که دارای دو قطعه علو و صفر است درست کنیم. در یه صورت حیزها متعدد شدند که گفتیم فاین کان ذالک الارفع والادوان یتعدد به تعدیدی اسمن، حیزها متعدد شدند، حیز واحد نشد. در یه صورت که خواستیم حیزو واحد کنیم نتونستیم مطلب رو توجیه کنیم. پس این که حیز بخواد واحد باشه درست نیست، باید حیز متعدد باشه. اگر حیز متعدد شد دو جسم درست میشه، یعنی متعیز هم متعدد میشه و هوا که معتدل است با نار که مفرط است دو جسم جدا میشن، طبیعتشون جدا میشه. وقتی طبیعتشون جدا شد اگر هوا حار رطب است نار دیگه نمیتونه حار رطب باشه، باید حار یابس باشه و مطلوب ما ثابته. خب من این مطلب رو گفتم، پراکنده گفتم. پراکنده گفتم نه یعنی به هم ریخته گفتم، یعنی تیکه تیکه گفتم. آخرم دیدیم که جمعش کردم. حالا اگر روشن شده که حتما اگه توجه به مطالب داشته باشید حواست کامل جمع کرده باشید روشن شده انشالله. اگر روشن شده که فبه ها ما بعدن فبه یه نمین هازا میخونیم، اگر روشن نشده یه تکرار مختصری حالا ممکنه من در جلسه آینده بکنم که مطلب بهتر جا بیفته، ولی به شرطی که این مقداری که امروز گفتم کامل مطالعه بشه با آمادگی فردا بیان که من یه توضیح مختصری که دادم ابهامی نمونه. نمیخوام تفصیل امروز رو تکرار کنم، یه مختصر توضیح میدم که یه مقدار بهتر مطلب جا بیفته انشالله، ولی مشروط به اینه که مطالب امروز کاملا مورد توجه قرار گرفته باشه.